بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائه إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که مرحوم آقای آخوند در کفایه در مقام ترجیح اخبار تخییر بر اخبار ترجیح بیانات مبسوطی ذکر کردن و خواستم برای من که بر این اساس اخبار ترجیح یا هم می شود بر تعیین حجت ان الله حجه، یا هم می شود حد اکثر بر استحباب که در مقام تعارض دو خبر مستحب است به بعض از این مرجحات یکی را بر دیگری تقدیم بداریم. عمدتا ایشون تکیه می کنند بر اخباری را که در مقام تخییر بین المتعارضین وارد شده، به خصوص که مرحوم کلینی هم در دیباچه کافی فهمد لا اجد و اوسع ولا احوت، و بهتر از همه هم از نظر توسعه بر مردم و هم توسعه بر فقیه و توسعه بر حاکم شهر و توسعه بر دیو احوت از همه عمل کردن به اخبار تخییر. منتها دیروز یک بحث جالبی کردیم در رابطه با اینکه چگونه ممکن است بر مذهب تخته ما قائل به تخییر بشیم، که من به خاطر این عرض کردم زحمت فراوانی کشیدیم و دیدیم براستی امر معقولی است و تخییر حتی برای بعد از زمان ائمه علیهم السلام یک امر درست و معقولی، ممکن است که تا روز قیامت و تا ظهور حضرت مهدی ارواح نافدا این مسئله تقیه یک امر لازمی باشه که مکلفین و فقها در مقام افتا و در مقام عمل مخیر باشند بین عمل به حکم واقعی و یا عمل به اون چی که مقتضای تقیه است. البته من در اون بحثی که نوشتم در روز گذشته چند بندش مربوط نیست به بحث تقیه، خواستم اون بندها هم در نظر شریفتون باشه، ولی چند بند اخیر عمدتاً در همین رابطه است که استنتاج جالبی هم از این بحث کردیم. اما حالا برای اینکه نکاتی که آقای آخوند در مقام ترجیح ذکر کرده و اشکالاتی که در وجوب ترجیح بیان فرمودن بسیاری از آنها خالی از فائده نیست، من فقط به نحو فهرست، چون دیگه وقت کمه، به حول قوه الهی باید دیگه بحث را به پایان ببریم امسال بحث اصول را، لذا من فهرستوار عرض می کنم. انشاءالله خودتون هم به کفایه مراجعه کنید و هم به مصباح برای بیان تفصیلی بحث و هم به فواید مرحوم آینائینی یه بحث جالبی را بنویسید، چون بحث تعادل و ترجیح هر کس خوب نوشته باشه این بحث را و برای ما بیاره انشاءالله یک نمره خوبی بهش خواهیم داد، به شرط اینکه این بحث را مبسوط و زیبا و مستدل در آخر سال بیان کنید. اگر بتوانید این بحث را در نوشتار به صورت جالبی برای ما بنویسید، ما میگیم نمره شما را حتی در امتحان هم 20 بدن و جزو ممتازها قرارتون بدن. حالا اشکالات آقای آخوند زیاده. یکی از اشکالات ایشون که بعدش را قبلا گذشت دیگه تکرار نکنن، یکی از اشکالات ایشون این است که ما مقبوله مخصوصا عمدتا در مقام قضا وارد شده و قضا اقتضاء فصل الخصومه داره و چون فصل خصومت باید خواه ناخواه قاضی بر طبق یکی از دو حدیث فتوا بده و حکم بده تا معانتا خصومت و دعوا خاتمه پیدا کنه، لذا می فهمن این مرجحات عمدتا در مقام قضا و فصل الخطومه وارد شده که چاره ای در اون مقام جز فصل خصومت به اخذ عهده در روایت این نیست. اما این غیر از مقام فتواست که در مقام فتوا خصومتی بین دو نفر نیست، دعوا و تنازعی در کار نیست، لذا تخییر در مقام فتوا محظوری نداره. اما در مقام مخصوصا خصومت که دو نفر بر علیه یک دیگر فتوا میدهند، باید فصل خصومت به اخذ به یکی از قول دو قاضی باشه. بعد حتی این کف را در مرفوعه زراره هم میزنند که عرض شد مرفوعه اصلا در باب قضا و فصل الخصومه نیست. این فرمایش حد اکثر در مورد مقبول صادقه، نه در مورد مرفوعه زراره که بسیاری از مرجحات در اونجا آمده و مقام هم مقام افتاس نه مقام فصل الخصومه. اشکال دیگر آقای آخوند این است که میگویند اگر بنا باشه که مرجحات لازم العمل باشه، پس اخبار تخییر در مقام این که فرموده به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعد، لازم میاد اینها منحصر باشه به مواردی که هیچ مرجحی وجود نداشته باشه و مسلماً چنین موردی که دو خبر متعارض هیچ کدام از مرجحات صدوری و مضمونی و جهت صدوری در او نباشد، این بسیار فرد نادریه، به خصوص اگر موافقت با احتیاط هم یکی از مرجحات باشه. اون وقت دیگه منحصر می شود مورد اخبار تخییر به جایی که دو خبر دو حکم متباین وجوب و حرمت را بگویند، یکی بگه وجوب و دیگری حرمت، که دوران ام بین المحظورین باشه. را حمل اخبار تخییر بر چنین موردی حمل بر فرد ناده و بسیار تخصیص مستحجن لازم خواهد آمد، علاوه که تأخیر بیان از وقت حاجت، چگونه فقیه میخواد فتوا بده یا بعد شما میگید مرجحات لازمه، پس اخبار تخییر میگیم بی خود آمده، زیرا به قول شما قبل از تخییر وظیفه ترجیح بوده و حال اینکه اسمی از مرجحات در روایات تخییر نیامده و این همون تأخیر بیان از وقت حاجت. از این مشکال جواب دادن به این که اگر مرجحا به دایره وسیعی که حتی شیخ انصاری فرموده از مرجحات منسوسه به مرجحات غیر منسوسه می شود تعدی کرد، حق با شماست، چون قلما یتفق که یکی از دو روایت بر دیگری هیچ گونه مرجحی نداشته باشه. اما اگر ما قائل شدیم که مرجحات منسوسه مخصوصا دو مرجحش قابل قبوله، چون سند این دو مرجح محکمه، یکی موافقت با کتاب و دیگری مخالفت با عامه، اگر منحصر شد مرجحات به این دو، نه فاقد مرجحین زیاده. بسیاری از اوقات ممکنه دو خبر هر دو مخالف عامه، یا همه یکی موافق با بعض عامه و دیگری موافق با بعض دیگر عامه باشه، و همینطور موافق و مخالف کتاب ممکنه در هر دو حدیث باشه. لذا اگر منحصر شد مرجحات به این دو، این یک امر نادری نیست که بگیم در روایات تخییر اگر هم شود بر فاقد مرجح تخصیص اکثر و مستحجن خیر. مرجحات معتبر عمدتاً همین دوتاست و نبود این دو مرجح زیاده و اخبار تخییر منحصر به دوران ام بین المحظورین نمیشه. بنابراین این اشکال متجه نیست. بله به مبنای شیخ ممکنه درست باشه. اشکال دیگر آقای آخون ها، و اما اینکه فرمودی تأخیر بیان از وقت حاجت، اگر مرجحات لازم باشه اخبار تخییر باید مقید بشه به فقد مرجحات، در حالی که چنین قیدی نیامده و تأخیر بیان از وقت حاجت. این جوابش اینی که ما در بحث دوران ام بین نسخ و تخصیص گفتیم کم له من نظیر، که در روایات ما مخصصات و مقیدات منفصله الا ما شاء الله. بنابراین محظوری در این که بعض از قیود و مقیدات متأخراً و منفصلاً وارد شده باشه زیاده و محظور نیست. بنابراین این فرمایش هم قابل جوابه. یکی دیگه از اشکالات مهم آقای آخوند اینه، میگه اساساً چگونه ممکن است این دو مرجح که یکی موافقت با کتاب و دیگری مخالفت با عامه را ما بگیم اینها جزء مرجحاتند نه جزء معین و حجت، ان الله جاز فرمود این از حرفای غلط و اشتباهه. چرا؟ برای اینکه فرض بران است که در تعداد زیادی از روایات وارد شده که ما خالف القرآن فضربه علی الجدار، ما خالف قول ربنا فهو زخرف، یا ما خالف قول ربنا لم نقله. روایات کثیری حتی از رسول خدا سلام الله علیه تا ائمه بعد وارد شده که اگر حدیثی مخالف کتاب بود او را اضربه علی الجدار، بنداز دور و بدان ما او را نگفتیم. خب پس این معناش اینه که مخالف کتاب از اصل حجت نیست و از اصل باطله، نه اینکه حجت است و موافق کتاب بر او مقدمه، بلکه معنای این حدیث آن است که موافق مخالف کتاب یا مخالف سنت قطعی رسول الله از اصل باطل است و حجت نیست. خب اگر چنینه که حجت نیست، بنابراین موافق کتاب میشه حجت و مخالف کتاب میشه لا حجت. این باب ترجیح غلطه، چون که ترجیح بین دو حجت متعارضه، نه بین یک حجت ولا حجت. و بعد میفهمد این همین اشکال در مخالف و موافق عامه است. آوا خبری که مخالف با عامه باشه حجت، ولی اون که موافق با عامه است معنیش اینه که صدر تقیتن، حدیثی که صدر تقیتن نه اصالت و صدور به درد او میخوره نه اصالت و ظهور. توضیح ذالک، انما ما که فقیه هستیم یا قاضی هستیم وقتی یک خبری را میخوایم مستند برای فتوای خودمون یا برای حکم مقام قضاوتمون قرار بدیم، باید به دو اصل تکیه کنیم. یکی اصل صدور، بگیم این حدیث از امام صادر شده چون که راویش مثلا موثقه، و دیگری هم به اصل ظهور که آقا ظاهر حدیث حجت. بر اساس این دو اصل ما خبر را حجت قرار بدیم و به او عقص کنیم. اما فضلا اگر دانستیم که خبر به عنوان تقیه صادر شده، نه صدورش به درد میخوره نه ظهورش به درد میخوره، یعنی نه اصالت و صدور در او جاری میشه نه اصالت و ظهور. بنابراین وقتی این دو اصل در خبر موافق عامه جاری نشود، این حدیث حجت نیست. پس لا محاله دوران بین مخالف و موافق عامه از قبیل دوران بین حجت ولا حجت. بنابراین میگیم این دو مرجحی که استاد خویی مانور میده و میگه این دو مرجح معتبر است به خاطر اینکه روایات باب در اون معتبر و حجته، میگه این دو مرجح عمدتاً در مقام تمیز حجت عن الله حجه است، نه در مقام ترجیح یکی بر دیگری. بر این اساس می‌فرمایند که این هم یک عیب بزرگی است که نمی‌شود به مرجحات دلیل مرجحات عفو کرد. علاوه بر این آقای آخون می‌گویند اگر خواسته باشیم این مرجحات را قبول کنیم و بگیم حتی مخالف کتاب اگر شهرت داشت یا اگر چنین و چنان بود حجته، این تخصیص در ادله لازم میاد که قابل تخصیص نیستند. آیا می شود گفت ما خالف قول ربنا فهو زخرف الا ان یکون الراوی اصدق و افقه، یا می شود گفت ما خالف قول ربنا فضربه على الجدار الا ان یکون الخبر مشهورا؟ بعض از ادله آبی از تخصیصن، مثل این که میگن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این قابل تخصیص نیست که بگیم اکل مال به باطل حرامه الا در فلان جا، باطل باطله همیشه حرامه. مخالف با قرآن هم همیشه باطله و همیشه زخرفه. نمی شود گفت مگر اینکه راوی او اصدق باشه یا روایت مشهور باشه. لذا میگه اگر بنا شد که این گونه مخالفت و موافقت کام با کتاب جزو مرجحات باشه، پس در رتبه قبل یا بعد سایر مرجحات می توانند مخالف کتاب را هم موجب ترجیح و تقدیم قرار بدن، با اینکه قطعاً قابل تخصیص نیست اخباری که گفته ما خالف الکتاب و هو زخرف. لذا آقای آخون می‌فرمان شاهد دیگر بر این که این مرجحات مرجح بین حجتین نیست، همین اخباری است که در ترجیح به کتاب و سنت یا ترجیح به مخالفت عامه وارد شده. جواب این است که مخالفت با کتاب مثلا به دو کیفیت، تارتا مخالفت علی وجه تباینه، مثل این که قرآن فرموده خمر حرامه، روایت بگوید خمر جائز شربش، یا قرآن میگه لا تأکلوا لحم اخیه میتا لا یقتب بعضکم بعضا، ما بگیم غیبت کردن جائزه. اگر مخالفت علی وجه تباین باشه، قطعا حدیث زخرفون باطلون اضربه علی الجدار لم نقله درسته. بلکه حتی اگر مخالفت به نحو عام خاص من وجه باشه، ایزن می شود گفت در مورد اجتماع بین کتاب و حدیث ایزن اضربه علی الجدار. اما اگر مخالفت و موافقت به نحو عام و خاص مطلق باشه. این دان نمی شود گفت که خبری که با عام کتاب مخالف به نحو تخصیص یا با اطلاق کتاب به نحو تغییر مخالفه، این هم اضرب و علل جدال. برای اینکه فضلا ما خوندیم و شما هم سراسر فقهتون پر است از روایاتی که با عموم کتاب مخالفه، خب قرآن می فرماید احل لکم صید البر والبحر، چقدر بر این آیه مخصصات وارد شده، چقدر از حیوانات بر حرامند و چقدر از حیوانات بحر حرامند الا ما شاء الله. پس باید بگیم تمام این روایات باطله، یا مگر نه قرآن فرموده از سارق و سارقه فقط او ایدی هما؟ این اطلاق و عموم چقدر برش مقیدات و مخصصات وارد شده. آقا باید از حرز برداره، مقدارش هم کمتر از مثلا 5 درهم نباشه، یا مثلا الا ماشاءالله، یا از زانیت و زانیه که اطلاق میگه فجلد و کل واحد معت جلده، چقدر تخصیص بر او وارد شده که مجنون مستثناست، بچه مستثناست، ذات البل اگر بود رجم، و الی غیر ذلک عبد اگر بود نصف. تو این همه مقیدات و مخصصات بر آیات عام یا مطلقات وارد شده و کسی نگفته که این روایات را اضرب و علل جدار. اگر اینطور باشه که اصلا لا یلزم و فقه جدید، باید همه اخبار را کنار بگذاریم. بنابراین میگیم جناب آقای آخوند، اون که فرموده است اگر مخالف کتاب بود اضرب و علل جدار و او به قول شما حجت نیست، اون مخالفت علی وجه تباین یا حد اکثر علی وجه العموم من وجه، نه مخالفت موافقت به نحو عام خاص مطلق. بنابراین بگیم پس درسته در روایات ما مرجه به موافقت کتاب به جای خودش درسته، یعنی اگر فرضاً 2 حدیث وارد شدن، یکی میگوید صید شغال حرامه و دیگری میگوید صید شغال یا خرگوش حلاله، اینجا میگیم اون که موافق با عموم کتاب مقدم است و زود ترجیح نسبت به خبری که میگه حرامه. پس میتوان این موافقت و مخالفت کتاب را هم جزء مرجحات و تعیین یک حدیث حجت نسبت به حدیث دیگر قرار داد. پس این هم به همچنین نسبت به مخالفت و موافقت عامه. جناب آقای آخوند، بنا به این نیست که هر حدیثی که مخالف عامه باشه صدر تقیتن تا اصل ظهور یا اصل صدور در او جاری نشه. ما زیاد از روایات داریم که موافق با عامه هستند یا زیاد از اخبار داریم. ما همین بحث زکات زیاد برخورد کردیم به اون که دو روایت، بعضی موافق عامه‌اند و بعضی مخالفند، یا نه بعضی با بعض عامه موافقه و بعضی با بعض دیگر عامه مخالفه. اینطور نیست که ما بگیم هر حدیث مخالف عامه ای حجت نیست و صدر تقیتن، تا شما بگید این هم از قبیل دوران بین حجت ولا حجت. پس بنابراین این اشکال بزرگ آقای آخوند هم قابل برای جواب، زیرا خلط شده بین دو گونه مخالفت و موافقت کتاب و بین هم مخالف عامه ای که متفقن عامه بر خلاف او و در بین خاصه هم کسی مخالف با او نباشه. اینجا درست حرف شما، نه کلیتا. بنابراین درست است انشاءالله مراجعه می کنید، ما هم مقداری از اشکالات ایشون را با اجوبش در درس امروز نوشتیم. انشاءالله با توجه به این مطالب روشن میشه که نه اون اشکال آقای آخوند که بگیم اخبار تخییر دیگه لم یبق لها موردون و اخبار ترجیح عمدتاً در مقام تمیز و حجت عن الله حجت یا حمله بر استحباب میشه، این مشکالات آقای آخوند قابل جواب و قابل دفع هست، به خصوص که آمدیم به اون برمایش کلینی. بزرگ مرد حدیث جناب کلینی درست در دیباچه کافی فرمودن لا اجد اوسع بلا احبت من العمل به قول العالم علیه السلام به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعد. این درسته، اما اگر به همین هم دقت کنیم ایشون نمیگه که از ابتدا ما عمل به تخییر کنیم، میگه بله روایات مرجح زیاد وارد شده ولیکن لا نعرف منها الا القلیل. میگه ما از مرجحات مقدار کمی را میتونیم بشناسیم، بنابراین اگر نشناختیم مرجع اخبار تخییره، نه اینکه میخواد بگه ابتداعا به مجرد برخورد به دو خبر متعارض وظیفه تخییر باشه. بنابراین با توجه به این مجموعه عرائض به برنامه مراجعات شما، اشکالات آقای آخوند قابل برای دفعه، ولی اشکال بزرگی که در اخبار تخییر گفتن روز قبل جواب اون اشکال داده شد. انشاءالله با توجه به نوشتار ما هم و مطالعه شما و بعد هم مباحثه دیگه نقطه ابهامی نمونده باشه. من آوردم که چند حدیث هم بخوانم در این رابطه ها.